سلام، به گوشه چشم خوش اومدین. توی این قسمت قرار از چیزهای حرف بزنیم که دونستنشون به ما دیده وسیع تری میده درباره رابطه دین و موسیقی و ابهامات و پیچیدگیهاش. من سلماز نراقی هستم و شما به قسمت هفتم از پادکست گوشه چشم گوش میکنید. تا به حال کلمه اتوس به گوشتون خورده؟ این کلمه به انگلیسی با تی اچ نوشته میشه و با کلمه اتیکس به معنی اخلاق هم ریشه است. اما اتوس در یونان باستان اصطلاحی بود که باهاش تأثیر یادگیری موسیقی بر شخصیت، اخلاق و رفتار انسانها رو توضیح میدادن. افلاطون و ارسطو هر دو درباره اتوس حرفایی زدن. اونا از دو تا حس یا حالت روحی در انسان اسم میبرن که میتونه به وسیله موسیقی تحریک یا تقویت بشه. اولی حالت آرامشه و دومی حالت هیجان. عواملی که این اتوس یا تأثیرات اخلاقی رو به وجود میارن برمیگرده به همون ویژگی‌های درونزاد موسیقی مثل ریتم و ملودی و هارمونی که در قسمت‌های قبلی مفصل راجبشون حرف زدیم. اما رابطه این مفهوم با موضوع دین و موسیقی چیه؟ اگه یه نگاه کلی بیاندازیم به برخورد ادیان با موسیقی، متوجه میشیم اونایی که موسیقی رو محدود یا ممنوع کردن بیشتر نگاهشون به جنبه هیجانی موسیقی بوده و اونایی که بهش بها دادن و ازش استفاده کردن و چه آرامش بخش و عاطفی موسیقی رو پررنگ تر می دیدن. البته رهبرای مذهبی به تدریج متوجه شدن که میتونن از تأثیرات هیجانی موسیقی هم برای ایجاد حس ترس توی عبادت کننده ها کمک بگیرن تا اونا بیشتر احساس ضعف در مقابل یه نیروی برتر رو تجربه کنن. ولی به نظر میاد که در کل دین همیشه یه برخورد شکاکی با موسیقی داشته و سعی میکرده اونو به صورت مشروط و محدود بپذیره. دلیلش هم فقط و فقط برمیگرده به همین تأثیراتی که یونانیای باستان اسمش رو اتوس گذاشته بودن. به این ترتیب یکی از بزرگترین کشمکش‌های فرهنگ و طبیعت رو توی رابطه دین با موسیقی می‌شدید. درسته که کلیسا منشأ دستاوردهای موسیقی درخشانی در طول تاریخ شده، اما امروز ممکنه خیلی‌ها ندونن که همون قدیسای مسیحی هم محدودیت‌هایی رو برای موسیقی وضع کرده بودن که به تدریج کم رنگ میشه. میدونستین که یه زمانی بردن ساز داخل کلیساها ممنوع بوده؟ همینطور آواز زنها. میدونستین اونا بعضی از پسرای خوش صدا رو اخته میکردن که هیچ وقت به بلوغ نرسن و صداشون زنانه باقی بمونه، چون در موسیقی کلیسا حتی تا قرن 19 هم زنها اجازه نداشتن آواز بخونن، اونم به خاطر یه تفسیر اشتباه از جمله پولس رسول که به زنها دستور داده بود توی کلیسا سکوت کنن. برای همین به جای زنها مردایی بودن که فالستو یا زنونه میخوندن. بعد از مدتی پسرای اخته شده که بهشون کاستراتو میگفتن جایگزین مردهای فالستو خون شدن. خیلی وحشتناکه نه؟ رهبران دینی سعی داشتن نیاز طبیعی بشر رو به هیجان که با موسیقی برآورده میشه سرکوب کنن و موسیقی رو به یکی از کارکرداش، یعنی ایجاد آرامش یا کمک به مراقبه و نیایش، تقلیل بدن. ولی همونطور که تاریخ نشون داده هرگز موفق به این کار نشدن و هرچی گذشت موسیقی حتی در محیط‌های مذهبی به اشکال مختلفی رشد و توسعه پیدا کرد. Thank you. که قسمت قبلی رو با یه موسیقی یهودی تموم کردیم، بهتر از یهودیت شروع کنیم که به لحاظ تاریخی هم حق تقدم داره. قدیمی ترین بخش عهد عتیق مطالبی در مورد موسیقی نوشته شده. توی فصل پیدایش از شخصی به اسم یوبال نام برده شده که اونو پدر همه چنگ نوازان و فلوت نوازان می دونستن. با خوندن عهد عتیق می فهمیم که موسیقی تو عبادت ها، امور نظامی و تفریح روزمره مردم وجود داشته. جایی گفته میشه داوود به درخواست مشاوران شاه شاول پاسخ داد و چنگ خود را نواخت تا شاه شاول را آرام کند. داوود ضمناً موقع چوپونی آهنگ می ساخته و می خونده. این آهنگ ها همون سرود هایی هستن که در مزامیر، یعنی شاعرانه ترین بخش کتاب مقدس، جمع آوری شدن. احتمالاً قدیمی ترین سنت باقی مونده در موسیقی یهودی ملودی هایی که ازش برای تلاوت کتاب مقدس استفاده می کردن. درست مثل مسلمونا که قرآن رو به صورت موزیکال قرائت می کنن و بهش می گن صوت. شمع اسرائیل ادونای الهنو ادونای احاد شمع اسرائیل ادونای الهنو ادونای حد. البته مسلمونا به جز قرآن اذان و ادعیه رو هم به صورت موزیکال میخونن که همه ما باهاش آشنا هستیم. ولی ما چیزای زیادی در مورد فرمای موسیقی یهودی نمیدونیم. برای همین بهتره بیشتر در مورد اونا بشنویم، نه؟ موسیقی یهودی ها تو عبادتگاهشون که بهش کنیسه میگفتن اجرا میشد و بیشتر وقتا یه نوع تناوبخوانی بود. اما تناوبخوانی چی هست؟ تناوبخوانی یا آنتیفونی این شکلیه که دو یا چند تا از گروه های آوازخون کنیسه یه قطعه رو به صورت سوال و جواب اجرا میکنن. این سنت موسیقی یهودی که احتمالاً از زمان قوم بنی اسرائیل وجود داشته و با مزامیر ادامه پیدا کرده بوده، بعدها تو کلیساهای مسیحی هم برای خوندن سرودای گریگوری استفاده میشه که جلوتر در موردش حسابی توضیح میدم.
ای ای بخال یا ایم شیووای اهمی مامین میامین نشلایمو مذیع ساموشیه اهمی مامین میامین نشلایمو.
ولی بخش مهمی از موسیقی یهودی موسیقی کانتوریاله. کانتور که از کلمه لاتین کانتاره به معنی آواز خوندن گرفته شده، به کسی میگن که در گروه تک خوانی میکنه و یا اینکه اول اون شروع میکنه به خوندن بعد بقیه همراهی میکنن. در عبری به کانتور میگن حزان. حزان کسیه که دعا رو میخونه و طبق قوانین یهودی باید یه یهودی بالغ باشه. هر کسی میتونه حزان باشه، ولی در عمل معمولا افراد خوش صدا رو برای این کار انتخاب میکردن. موسیقی مذهبی یهودی چندین فرم داره که من به بعضیاشون اشاره میکنم، از جمله پیوتیم، زمیروت، میگون و پیزمونیم. پیوتیم ها یه سری اشعار مذهبی هن که کانتور اونا رو به صورت آهنگین و معمولاً به زبان عبری یا آرامی میخونده. این ملودیا معمولاً برگرفته از آهنگای رایج کشوری بوده که یهودی ها توش زندگی میکردن. یکی از مشهورترین پیوت ها اسمش هست آدون اولام یا استاد جهان که گاهی به سلیمان ابن جبیرول در اسپانیای قرن 11 هم نسبتش میدن. یه بخش دیگه از موسیقی یهودی زمیروته. زمیروت ها سرود های یهودی هستن که بازم به زبون عبری یا آرامی و گاهی هم به زبون ییدیش یا لادینو خونده می شدن. معروفترین زمیروت ها اونایی هستن که در شبات یعنی تعطیلات یهودی و دور میز خونده می شن. کلمات خیلی از زمیروت ها از شعرهایی گرفته شده که خاخاما و حکیمای قرون وسطای اونا رو سرودن. بعضی هم ترانه های محلی گمنامی هن که نسل به نسل منتقل شدن. نیگون یا نیگونیم به آهنگای مذهبی گفته میشه که به صورت گروهی خونده میشن. یه نوع موسیقی آوازی معمولاً بدون شعر یا کلمه که توش یه اثباتی مثل بیم بیم بام یا آی 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 هی مدام تکرار میشه. البته گاهی هم آیات کتاب مقدس یا نقل قولایی از متون کلاسیک یهودی رو در قالب نیگون میخوندن. پیزمونیم ها هم آهنگا و ملودی های سنتی یهودی هن که معمولاً برای ستایش خدا و گاهی هم برای یادگیری جنبه های خاصی از آموزه های مذهبی سنتی به کار میرن. اونا رو معمولاً تو مراسم و جشن های مذهبی مثل نماز یا ختنه سرون و عروسی میخوندن. از اینو که بگذریم باید این نکته مهم رو به موسیقی یهودی اضافه کرد که بعد از جنگ جهانی و جنایت نازی‌ها در اردوگاه‌های مرگ یهودی‌ها تونستن دردای خودشونو به زبان موسیقی ترجمه کنن. از طرفی چند تا از بزرگترین آهنگسازای قرن بیستم که تأثیرات جدی و موندگاری توی موسیقی از خودشون به جا گذاشتن یهودی بودن. یکی از پیشروترین موزیسیانای قرن بیستم که قوانین هارمونیک موسیقی قبل از خودش رو زیر و رو کرد آهنگساز و نقاش بزرگ یهودی آرنولد شوئنبرگ که حزب نازی اونو یه آهنگساز یهودی فاسد میدونست. به سبک موسیقی شوئنبرگ آتونال میگن چون نقطه مقابل نظام تونال در موسیقی کلاسیک غربیه. نظام تونال نظامیه که توش فاصله های گوشنواز نوتا رعایت میشه، اما موسیقی آتونال تو یه گام یا دستگاه مشخص باقی نمیمونه و به اصطلاح مدام پردگردانی میکنه. بنابراین میشه گفت یه جور صداهای ناموافق که قبلا به دلایل زیبا شناختی هیچ جایی تو موسیقی نداشتن حالا کارکرد هنری و مفهومی جدیدی پیدا کرده بودن.
Einziger, ewiger. allgegenwärtiger, unsichtbarer und unvorstellbarer Gott.
از این نظر میشه این نوع از موسیقی رو کنار هنرهای مدرنیستی دیگه‌ای گذاشت که بعد از جنگ خلق شدن، با این هدف که خشونت‌ها و جنایت‌هایی که بشریت متحمل شد رو منعکس کنن. چطور هنرمندی که این همه تیرگی و زشتی دیده بود میتونست شبیه نسل‌های قبل از خودش جهان رو تماشا کنه؟ که موسیقی شوئنبرگ و خیلی از آهنگسازهای بزرگ یهودی رو نمیشه مذهبی دونست، ولی آثار اونا به صورت غیر مستقیم فشارهای ظالمانه‌ای رو بازتاب میده که یهودیا صرفاً به خاطر مذهبشون تحمل کردن.
Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der du ihren Gedanken in mir wieder erweckt hast. Mein Gott, nötige mich nicht این zu verkünden.
حالا که از صداهای ناموافق حرف زدیم، بذارین شما رو با خودم ببرم به یه دنیای عجیب دیگه، به دوران تاریکی در تاریخ تمدن غرب که بهش میگن قرون وسطا، دوران سیاه حکومت کلیسای مسیحی که 1000 سال طول کشید. باورتون میشه که توی این دوران در موسیقی فاصله صوتی رو شیطانی میدونستن و اجازه استفاده ازش در موسیقی کلیسایی رو نداشتن؟ این چه صدایی میتونسته باشه؟ در موسیقی فاصله‌ای هست بین نوت فا تا نوت سی که بهش فاصله ناآرام هم گفته میشه. شاید یه کمی حالا هوای ترسناکی داشته باشه، ولی در اون زمان براش یه داستانهای عجیبی ساخته بودن و نواختنش رو ممنوع کرده بودن. همونطوری که قبلن هم گفتم، توی اون دوران صدای زن و همینطور استفاده از ساز در موسیقی کلیسایی آزاد نبوده. برای همین یه فرمی به نام آکاپلا شکل میگیره که صدای انسانی نقش ساز رو هم ایفا میکنه. اینطوری
No, he was thinking, grief, death would bring to his own. Deep was his sorrow, when he was praying alone.
یکی از رایج‌ترین موزیکای کلیسای قرون وسطا سرودهای گریگوریاییه.
Gaudeamus omnes in Domino.
آواز گریگوری در واقع یه ردیف ملودی آوازی بوده که توی کلیساهای کاتولیک و مراسم عشای ربانی خونده می شده و هنوز هم ادامه داره. اسم این سرودا رو از اسم پاپ گریگوری برداشتن که به آیین‌های نیایش کلیسای کاتولیک سر و سامون داده. هرچی گذشت موسیقی کلیسایی تحت تاثیر اپراها و موزیکای غیر مذهبی توسعه پیدا کرد و از اون طرف هم آهنگسازای بزرگ تعدادی از کاراشون رو با درون‌مایه‌های مذهبی ساختن. برای همینه که موسیقی کلاسیک غربی یه جورایی با فرم‌های مذهبی گره خورده. نمیشه از موسیقی لیتورژیک یا همون موسیقی آیینی کلیسا حرف بزنیم و مس رو نادیده بگیریم. مس فرمی از آهنگسازی مقدس با تنظیم برای گروه کور که شامل مناجات‌های عشای ربانی می‌شده و اغلب به زبان لاتین بوده. مس بیشتر توی کلیساهای کاتولیک رواج داشته. بحث بخشای مختلفی داره و در کل فرم رایجه که خیلی از آهنگسازای بزرگ کلاسیک توش هنرنمایی کردن، ولی یه مدل مس داریم به اسم مس ریکویم که من اینجا دوست دارم در مورد اون حرف بزنم. ریکویم یا آمرزانه یه جور آمرزش خانیه و اسم یه مراسمیه که تو کلیساهای کاتولیک رومی برگزار می‌شده و توش دعاهایی می‌خوندن برای آمرزش مرده‌ها. اما خود کلمه ی ریکویم به معنی نماز ترس و وحشته. این آمرزانه ها الهام بخش موزیسین های بزرگی شدن مثل موزارت، وردی و برامس تا آثار خیلی خیلی مهم و معروفی رو بسازن. از همه اونا معروفتر ریکویم موزارته که با هم میشنویم. ریکویم یا مس ریکویم که بهش موسیقی مردگان هم گفته میشه، یه موسیقی آیینی گروهی برای آرامش درگذشته ها بوده و اسم ریکویم هم برگرفته از بند اول مقدمه اون مس یا مناجات گروهیه که میگه خدایا آرامشی ابدی نثار آنان کن و بگذار تا نوری ابدی بر آنان بتابد. اینجا گوشه چشمه و من سلماز نراقی تو این قسمت تونستم فقط از موسیقی یهودی و مسیحی با اتون حرف بزنم، اما در قسمت بعدی که راجع به نمایش و موسیقیه به تعزیه که یه فرم موزیکال اسلامی هم اشاره میکنم. حالا بریم و بقیه ی رکویم موزارت رو با هم بشنویم.